السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت أولياء الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا عمة أولياء الله، السلام عليك يا بنت الشهيدين وأخت الشهداء وأم الشهداء عبد الله وعم جعفر وعمة الشهداء ورحمة الله وبركاته. خدا را سپاس گزاریم که در این روز تا روز میلاد اصوه صبر و مدیریت و جهاد و فداکاری و پیام رسان عاشورا به تمام جهانیان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها معروف به عمه سادات، سادات حسنی حسینی عباسی، عمه اونا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. فهرستی که برای این 20 دقیقه‌ای که در اختیار ما دوستان قرار دادن، فهرست رو میگم، بعد برای هر عنوان 1-2-3 دقیقه مصدق میشم تا انشاءالله بتونیم بهره وافی از این توفیقی که بعد از سالها خدا توفیق داد دوباره خدمت دوستان اینجا عرض ادب کنیم و نکاتی که انشاءالله وفق الله فیه رضا انشاءالله برای دنیا آخرت رو مفید باشه عرض کنم. بحثی که شروع کردم این اولین محور بود که من روی بحث ولایت و شهادت در این زیارتنامه که حالا این زیارتنامه ابداعی خودم بود برای حضرت زینب جایی نگرفتم، به لحاظ اون چند نکته‌ای که می‌خوایم روش بحث کنیم این زیارتنامه را تنظیم کردم. بحث بعدی درس‌های معارفی زینبی که از خطبه‌ها قابل استفاده است که این خودش یک فصل مشبهی می‌خواهد. اینجا جاش نیست، فقط عنوانش رو میگم. در سوریه در بارگاه زینبی یک مرکز پژوهشی تأسیس شده بود، یکی از دوستان لبنانی ما مسئول اونجا شد و یک دوره 10 جلدی درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها تألیف کرده بود که اول فکر میکردن که این کار از کجا این همه اطلاعات بیارن، بعد کم کم که وارد کار شدن دیدن که شاید بیش از اینا باید کار بشه و کتاب بنویسن. درس‌های تربیتی و عرفانی زینبی که از سیره و مواضع و اقدامات حضرت از دوران تولد تا رحلت یا شهادت حضرت زینب کبری، هم درس‌های تربیتی فردی اجتماعی و خانوادگی جای بحث داره و مورد نیازمون است. درس‌های مدیریتی و تشکیلاتی مطرح در سیره زینب کبری سلام الله علیها و پنجمین محور ذریه مبارک حضرت زینب، زینبیون و برکات وجودی اونها، و آخرین محوری که میخواهیم امروز یک کمی در حد چند کلمه نبیشتر در بلوغ مطرح کنیم، پژوهشکده ذریه نبوی که یکی از کارهاش همین بحث ذریه اهل بیت و خصوصا زینب الکبری سلام الله علیها و مأموریت هایی که در این پژوهشکده در رابطه با اهل بیت و مجمع جهانی اهل بیت در پیش داره. خب من وارد اون بحث های مفصل که نمیتونم بشم، ساعت را هم من تنظیم کردم که خیلی چند بود شروع کردم؟ ربع بود؟ بله. اولا باید ما خدا را سپاسگزار باشیم و شاکر باشیم که در از آغاز تشکیل این مجمع مبارک با دستور حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله و در دوران دبیرکل‌های بزرگوارمون دبیرکل فقیدمون حضرت آیت الله تسخیری که از آغاز این تأسیس ما خدمتشون بودیم، بعد حضرت دکتر ولایتی حفظه الله، بعد حضرت آیت الله آصفی رحمت الله علیه و بعد هم حضرت آیت الله اختری و الان حضرت آیت الله رمضانی دامت برکاته. خب ما افتخار خدمت داشتیم و در اون سالهای 75 تا 80 هم توفیق مأموریت تدوین موسوعه مبارک اعلام الهدایه و بعد هم پیشوایان هدایت که ترجمه شد داشتیم. الان بعد از گذشت چند دهه، حداقل دو دهه دیگه از هم، 25 تا 40 و الان 404 چیزی در حدود 30 سال میشه، 85 80 75 تا 80 25 و 25 دقیقه، خلاصه کمتر از 30 سال به اینجا رسیدیم که این کار فخیم که مورد عنایت مراجع اعظم تقلید مقام معظم رهبری قرار گرفت و یکی از افتخارات مجمع شد و با عنایت کلیه دبیرکل‌های وقت و حال حاضر این کار انشاءالله تداوم پیدا کنه. دو تا کاستی ما در این موضوع اعلام الهدایه الان بعد از اینکه دو تخصص جدید را بعد از تألیف اعلام پشت سر گذاشتیم، یکی تخصص در مسئله نظام خانواده که مطرح نبود، فقه نظام خانواده سال 83 مأموریتش را آقای اعرافی عبدالله گردن ما انداختن و این تخصص را افتاد و الان در کل ایران و خارج ایران برکاتش داره اونجا پدیدار میشه، و یکی هم بحث نسب شناسی و ذریه نبوی که در حدود 10 سال پیش باز مأموریتش را عبدالله عراقی و آقای بوشهری گردن ما انداختن و حالا ما احساس میکنیم این پیشوای هدایت را منهای محوریت خانواده و منهای نقش ذریه اهل بیت در تداوم خط اهل بیت نگاه کردیم و در نتیجه این یک متمم و مکملی لازم داره که انشاءالله به برکت دوستان عزیزان، حالا هم پژوهش هم بقیه قسمت هایی که فعال هستند در مجمع، توفیق حاصل بشه که این نقص نقیصه برطرف بشه. خب ما از بحث بزرگداشت و گرامیداشت تولد این بانوی بزرگ اهل بیت که چند نکته برای ما میتونه الهام بخش باشه که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خانواده ای، خانواده شهادت، خانواده ایثار و شهادت و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه تربیت شد و این تربیت زینب کبرا را تداوم بخش مهمترین پروژه‌ای که خداوند بر عهده اهل بیت گذاشته بود در طول مسیر هدایتگریشون از صدر اسلام تا قیام قیامت که مهمترینشون اون نهضت عاشورای ابو عبدالله با توجه به حدیث شریفی که فرمودن مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، اهل بیت کشتی نجات هم. بعد فرمودن کلنا سفران نجات، همه ما کشتی های نجاتی، ولیکن سفینت الحسین اسرع و اوسع، هم ظرفیت بیشتر داره و هم سریعتر بندگان و عباد خدا رو به مقصد میرسونه. خب این پیام عاشورا که در حقیقت نقطه مرکزی و محوری است در حرکت اهل بیت که منتهی می شود به قیام حضرت بقیه الله الاعظم مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این دو نقطه کانونی که در سیره اهل بیت باید بیشتر مورد توجه باشند و هستند، حضرت زینب اینجا نقش بسیار بسیار مهمی داره. برای تبیین این نقش من یک خاطره ای از ملک عبدالله که به صدام اعتراض کرده بود، گفته بود تو عربی و این یک خلاصه خصت و یک نوع حقارته که یک عرب یک خانم را مورد بازخواست یا مورد تهاجم یا مورد قتل قرار بده، تو چرا بنت الهدا را شهید کردی؟ گفته بود من از عاشورا درس گرفتم، صدام از عاشورا درس گرفته که زینب کبرا بعد از شهادت امام حسین پیام رسان پیام عاشورا بود برای جهانیان. اگر بنت الهدا را من آزاد می‌گذاشتم پیام شهید صدر را به جهانیان می‌رسوند، من او را کشتم تا اینکه نگذارم پیام شهیدی مثل شهید صدر به جهان منتقل بشه. حالا این نقش محوری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را از این بود، از بود اینکه فرموده بود امام حسین به اون کسی که گفت چرا عیالت را، چرا خانواده را شما، حالا اینجا بحث خانواده و نقش خانواده در این حرکت هدایتگرانه جهادی امام حسین را میرسونه که چرا شما خانواده را میبرید، فرمود شاء الله ان یراهن سبایا و حضرت زینب کبرا قبل از ازدواج یکی از شرطهای امیر المؤمنین علیه السلام با عبدالله ابن جعفر که خواستگار حضرت زینب بود این بود که مانع حرکت جهادی او با امام حسین نشود و از اول شرط ضمن عقد بوده که زینب در کربلا باشد و پیام رسان عاشورا. خب این بحث خیلی بحث مهمیه، یعنی بحث خانواده و نقش خانواده در کربلا که معمولا گمه، یعنی در مجموعه بحث‌های مربوط به استشهاد و شهادت و خلاصه مباحثی که انسان را به امام حسین و به شهدا ربط میده و اون بعد عاطفی و هیجانی انسان را به جوشش در میاره، این خیلی مهمه، ولی اونی که مهمتره به تعبیر شهید سید حسن نصرالله قدس الله سره، وقتی ما رفتیم لبنان روی بحث خانواده کار کردیم می‌فرمودن کار اصلی همینجاست، باید روی خانواده کار کرد تا این خانواده شهید پرور بشه، تا این خانواده مدافع این پیام بشه، مدافع این عقیده باشه. اگر روی خانواده کار نشه این مقاومت و بستر مقاومت فراهم نباشه مقاومتی نخواهد بود. پس باز برمیگردیم به اصالت خانواده و نقش خانواده در فداکاری هایی که اصحاب ابا عبدالله، فرزندان ابا عبدالله، جگرگوشه های ابا عبدالله در کربلا داشتن. به جز علی که آرد پسری، گفتن شعر بخونیم، به جز از علی که آرد پسری ابون عجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. خب این خانواده است که در حقیقت این کارهای بسیار بزرگ و عظیمی را به وجود میاره. به همین خاطر ما در بحث سبک زندگی هم که مجمع انشاءالله داره یکی از پیشقراولان و پیشقدمان بوده، چون این بحث سبک زندگی را ما در اعلام الهدایه به نوعی دیگر آوردیم، یعنی در ضمن حرکت در مسیر زندگی اهل بیت قدم به قدم و گام به گام سبک زندگی اهل بیت را در این مجموعه اعلام الهدایه که گرایشش تربیتی اجتماعی بوده، یعنی از روز اول بنابر این بوده که این کتاب تربیتی باشه نه فقط گزارش تاریخی محض بده، لذا همراه با حوادث و تحلیل ها بوده و یک سبک زندگی اهل بیتی از اون به راحتی میشه استنباط کرد و به دست آورد. خب دیگه دوستانی که در یکی هشتم هستن خیلی خوب بهتر میتونن از این فرصت یک خلاصه حرکت جدیدی بزنن و این را به کار بگیرن. البته ما پیشنهاد داده بودیم، حالا دیگه آستین ما کهنه شد و دیگه مود این کار. خب یه صلوات خط بفرمایید بحث آخری را من در فهم. خب این بحث خانواده منتهی میشه به یک بحث بسیار مهم. یکی از اهداف تشکیل خانواده در تاریخ بشریت، نه فقط در اسلام، وقتی خداوند فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض، خدا داره به ما پیام میده که من برگزیدگانم که آدم و نوح و خانواده ابراهیم، آل ابراهیم، تبار ابراهیم و تبار موسی و ذریه نبوی از تبار ابراهیم هستند، که اینها در حقیقت تا آخر جهان بناس پیام رسان الهی باشند برای بشریت. و اونجایی که در سوره حجرات فرمود یا ایها الناس و انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در این آیه کریمه قرآن میخواد بفرماید که از یک مرد و زن یک خانواده را تشکیل دادن جهان بشریت را به وجود آوردیم. به خاطر چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هدف در کنار نسل آوری و ذریه پروری این پرورش دادن نسلها در مسیر تقوا، تا جایی که در مسیر تقوا به مسابقه درآیند. یعنی به جای اینکه این مسابقاتی که ما الان داریم چقدر روش سرمایه گذاری و هزینه میکنیم، فقط از لحاظ بدنی داریم ما عرض وجود میکنیم. قرآن کریم میفرماید این عرض وجود در مسیر تقوا باید شکل بگیره و این خانواده است که این کار رو میکنه. پس تمام بزرگانی که مطرح بودن در طول تاریخ و یکی از پروژه های حضرت آیت الله رمضانی برای ذریه نبوی همین بوده که آ شما بیایید بزرگانی که در این خانواده ها به عمل اومدن و توانستن تأثیر گذار باشن، مثل امام خمینی قدس الله سره، مثل مقام معظم رهبری، مثل سید حسن نصر الله، صفی الدین، عبدالملک حوزی، اینا از سادات هم که الان خط مقاومت رو دارن مدیریت میکنن و پاسداری میکنن. بیایید اینها رو در طول تاریخ نشون بدید که معلوم باشه حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریه او چقدر نقش آفرین بودن. حالا اونایی هم که سید نبودن به نوعی اینا از این رگ سیادت و از این خلاصه سرچشمه سیادت سیراب شده بودند و اینها قیام‌های حسنیون حسینیون در طول تاریخ که به تعبیر شهید سعد حتی اگر این قیام‌ها نتوانسته بود یک تغییری به وجود بیاره اما کاری کرده بود که خواب را در چشمان ستمگران و ظالمان و خلفای مستبد خواب را از چشمان اونها بره باید، وگرنه امام موسای کاظم یا امام زین العابدین یا امام باقر یا امام صادق چه می کردن و چه کردن در این جامعه اسلامی که خواب خوبی نداشتن اینا. امام حسن عسکری این را در روایتی بنده در اعلام آوردم تحلیل کردن جواب یک سوال خیلی مهم، چرا عملی ها و عباسی ها دستشون را به خون ما آلوده کردن و چرا در کشتن ما سرعت عمل به خرج می‌دادن؟ فرمودن به خاطر دو امر، یکی اینکه اونها غاصب خلافت بودن و اینها می‌دانستن حق در ماست و آدم غاصب و آدم دزد همیشه نگران اون صاحب ماله و هر روز صبح اینا از خواب بیدار می‌شدن اهل بیت صاحب این منصب را در جلوی چشمان خودشون می‌دیدن و اینا نگران بودند. این یکی از دلایل آغشته شدن دستهای اونها به خون ما. و عامل دوم اینها میدانستند از خاتم پیامبران شنیده بودند و روایت متواتر رسیده بود که بساط ظالمان و مستبدان به دست مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله فرزند فاطمه زهرا المهدی من ولد فاطمه به دست این فرزند فاطمه زهرا برچیده می شود برای اینکه نگذارند این مولود با برکت متولد شود یا اگر متولد شد به زودی باید از بین برود. به رضا می بینید حتی در داخل خانه امام هادی و امام حسن عسکری اینها برای خودشون نیرو گذاشته بودند که رصد کنند تولد این مولود را. ولذا یکی از چیزهایی که در این تحقیقات در ضمن علام الهدایه به دستمون اومد همین بود که چرا مادران ائمه ما بعد از امام صادق یعنی از امام کاظم تا امام مهدی همه کنیز بودند. هیچ یک از این مادران از بنی هاشم و از شخصیت‌ها و خانواده های رسمی و به عنوان ازدواج رسمی شکل نگرفت. یکی از علتش میتونه همین باشه، همین حدیث امام حسن عسکری که علت این بود که نباید باید به نوعی ستر بشه و باید این امام دوازدهم امام معصوم تولد او در خفا باشد تا دشمنان اهل بیت به او دسترسی پیدا نکنند. یکی از معجزات امام حسن عسکری همین است که توانست بین دو زد جمع کنه، از طرفی باید امام زمان و امامتش را برای شیعیان و برای مردم اتمام حجت کنه و از طرفی باید امام زمان را مخفی نگه داره. چگونه این دو تا قابل جمع بودن؟ در پیشوایان هدایت اعلام هدایه اونجا مفصل این بحثش را آوردیم، دوستان میتونن مراجعه کنن که برای منم خودم یک بحث بسیار جدیدی بود چون یک سوال جدی بود. خب پس تا اینجا دیگه من بحث را ختم می کنم که ما با دو تا روی کرده خیلی مهم برای حوزه‌های علمیه، برای مراکز پژوهشی، برای دانشگاه‌ها، برای نظام به تعبیر مقام معظم محوری، جامعه ما جامعه خانواده محور است، اصلا اسلام خانواده محور است. پس نباید ما در پژوهش‌های خودمون از محور بودن خانواده غافل باشیم و از اهمیت دادن به نسل و تبار و ذریه‌ای که در حقیقت هویت ما انسانها را میتواند به خوبی ترسیم کند که این یکی از وظایف پژوهشکده ذریه نبوی است که داره روش کار میکنه انشاءالله زیر چتر اهل بیت و حمایت های بیدریغ مقام معظم دبیر کل این مجمع بسیار بسیار با ارزش اهل بیت بتوانند انجام وظیفه کنند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بقیه نیم ساعت برای سوال و جواب بازه میکنم. اینا از برکات حضرت زینب بود ها. خلاصه کردن حضرت زینب را در پرستار و این یکی از ظلمهاییست که به ایشون میشه، یعنی اون ورد شده در حالی که حضرت زینب بگیم عمه سادات، عصبه صف، عصبه مقاومت، تالی تلو امام، حافظ امام، خیلی نقش های خیلی زیادی داشت حضرت زینب سلام الله علیها که معمولا روش کار نمیشه. این کار مجمع جهانی اهل بیت دیگه، اگر روی حضرت زینب مثلا کاری نکنه واقعا یکی از کمبودها خواهد. یعنی میخوام به این پیشنهاد کنم به دوستان، کار روی ائمه که انجام شد الان روی فرزندان، روی خانواده های ائمه، روی آنچه که به امامت و امامان مربوطه جاش خالیه و انشالله جوری که شیعه خب خیلی ظرفیت بسیار بالاست که این خلاها به خوبی پر بشه. ممنونیم، متشکریم از اینکه حوصله کردید این چند کلمه را از این کمترین در این مجموعه بشنوید. خیلی ممنون، شکر، التماس دعا دارم.
تقبل الله. الله قبول جان.